بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق باشه. با توجه به اینکه این صوتی که از آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه بیرون اومده، من مناسب دونستم خیلی سریع و در اسرع وقت نکاتی رو راجع به این صوت خدمتون عرض بکنم، چون دیدم خیلی فضا غبارآلود و حتی فرصت نیستش که سخنرانی صورت بگیره. همینطور صوتی ضبط میکنم و در اختیار شما عزیزان قرار میگیرم. خب من کامل با دقت صوت رو گوش کردم، چند نکته به ذهنم رسید که با شما عزیزان در میان بگذارم. اولا به نظر بنده یه گفتگوی از پیش تعیین شده و انتخاباتیه. تمام المان‌های لازم برای تحریک جامعه رأی مد نظر این طیف سیاسی در واقع لیبرال‌ها و غربگیراها رو داره. تمام المان‌های لازم رو حالا دونه دونه مستقیما عرض می‌کنم خدمتتون. سوالات همه مشخصه، حتی آماده شده است بعضی از مسائل. جالب این که در مواردی عکسایی از قبل مشخص شده، شما در صدا میشنوید که عکسایی رو آماده می‌کنن و سرعت آماده سازی عکس‌ها اینقدر سریعه که اصلا امکان وجود نداره. بعضی از این عکس‌ها خیلی تخصصیه، مربوط به مذاکرات در یک نقطه یک گوشه‌ای از دنیاست و خیلی اصلا ما شاید ما وزارت عادی نتونیم پیدا بکنیم اینا رو، اما اینا در اختیارشون قرار گرفته. و جالب همین طور که یعنی مکالمه اینجوری نیستش که همینطور پیش رفته صحبت شده، نه کاملا مهندسی شده است، مشخصه، خیلی بدیهیه. جالبه مثلا مجری که حالا خیلی هم حالا با اون لحن و اون در واقع گریزهای زردی که در مصاحبه میزنه خورده در واقع نچسبم هستش، مثلا یه جایی هست اشاره میکنم اون شبا که مردم میریختن تو خیابونا دیدن اونا متأثر میشدیم، بعد عکسش همون لحظه پخش شده و آقای ظریف هم یاره منم متأثر میشم هر دفعه اینا رو میبینم، آقا ما میرفتیم لای مردم گریه میکردیم و نمیدونم از این حرفا. خب میخوام بگم این آماده شده است، یعنی یه تحریزی همونطور که در صوت هم هستش بارها با آقای آشنا اشاره میشه توسط تیم رسانه امنیتی این دولت محترم آماده شده. نظر بنده اینه، اینطور از این فکت های اون چیزی که ما میبینیم این نکاتی که وجود داره من اینطور برداشت میکنم. و فراموشم نکنیم ما امنیتی ترین دولت تاریخ کشورمون رو داریم، حتی بعید میدونم قبل انقلاب هم همچین دولتی سر کار بوده باشه. تقریبا بیش از نیمی از اعضای کابینه رو امنیتی ها و اطلاعاتی بازنشسته که الان در نقطه دیگه در جای دیگه تو سیاست یا تو اقتصاد شدیداً سرگرم کارن و شستن و رفتن و بردن هستن تشکیل دادن کابینه رو. مورد دوم که حالا به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، تو این مصاحبه دقت بفهمید کاملاً القای محبوبیت آقای ظریف صورت میگیره. بارها گفته میشه که تو نظر سنجی ها شما اینطورید، ما کف خیابون رفتیم اینطور گفتن. یک جا هست خود ظریف میگه من همین الان 65% محبوبیت دارم. تأکید میشه 42 سال شما سابقه دارید، آدم متخصص هستید. یا مجری بارها میگه ملت ایران انتخابشون شما ایشون نمیدونم به نمایندگی از کجا نمایندگی ملت ایران داره که میتونه این قضاوت رو بکنه. یا یک جا علیه روسیه وقتی آقای ظریف صحبت میکنه میگه همین الان 10 میلیون به رأی شما اضافه شد. یعنی اصلا اینا ناخواسته صحبت از انتخابات، اصلا انگار یک کسی که چون مبنای این صحبت بر اون اساس شکل گرفته هی دستشون میره هی اشاره به رأی میکنن. خب در واقع جزء گافا و سوتیایی که اینجا صورت میگیره. میخوام بگم هی القا میشه آقا الان شما بهترین کاندیدای موجود شمایی. خب حالا در ادامه میگم مطالب دیگه هم هست. این صوت جوری تنظیم شده و این گفتگو به سمت پیش رفته که جلب نظر سکولارها کنه. ببینید من بارها تو سخنرانیم گفتم یه سخنرانیم راجع به انتخابات کردم همونطور که وعده داده بودم، این ضبطش تمام شده. خب با توجه به اینکه بچه‌ها می‌خواستن آمارا رو بیارن گفتن ضبطی باشه لایو نباشه و فکر می‌کنم امروز فردا آماده بشون هم میاد بیرون، حالا اونو حتما نگاه بکنید. اونجا عرض کردم قبلا هم گفتم تو سخنرانی فروردین 96 و اسفند 95 این که ببینید جامعه رأی در کشور ما، من بخوام تقسیم بندی کنم، یه جامعه رأی سکولار داریم که اینا به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که تصور کنن میتونن به اصل نظام ضربه بزنن و لیبرال ها همیشه با تحریک اینها خیلی خوب از این جامعه سواری میگیرن، انصافا خوبم سواری میگیرن. در واقع اینا برای مشارکت‌های بالاست، یعنی کسایی که معمولا تو انتخابات شرکت نمی‌کنن و زمانی شرکت می‌کنن که بتونن ضربه بزنن و با زاویه‌دارترین جریان و گفتمان با انقلاب اسلامی در واقع رأی میدن. خب به صورت خیلی استادانه این جامعه اینجا تحریک شدن در این مصاحبه. خب و از سمت دیگه جالب، دولت یعنی خیلی استادانه داره از یک طرف سکولارها رو به رأی دادن برای دور بعدی دعوت میکنه و از سمتی قشر مستضعف متوسط و متوسط به پایین جامعه رو که معمولا رأیشون شما میتونید مثلا دور قبل در دولت قبل احمدی نژاد بوده، اینها رو دل سرد کرده از انتخابات. چطور؟ یعنی با فشارهای اقتصادی وحشتناکی که داره بر گرده اونها وارد میکنه، در واقع اونا ناامید که در انتخابات شرکت نکنه، از این طرف قشر سکولار شرکت کنه که دقیقاً این جامعه رأی و پیروزی اینها در آینده قطعی بشه. خب هیچ چیزی در عمل اینا ندارن، هیچ کاری نکردن، فضاحت به معنی واقعی کلمه بار آوردن. اوضاع اقتصادی مملکت رو دارید میبینید، به اسم اقتصاد اینا سر کار اومدن. اینو گفتم چند تا چرخ سانتریفیوژ رو میچرخونیم، هم چرخ اقتصادو سانتریفیوژو که ترکیده، اقتصادم که از اون بدتر ترکیده، فلزو فقط باید تحریک کنن. قشر سکولار و مرفه جامعه رو که این فشار اقتصادی نه تنها به اون فشار نیورده، بالا رفتن قیمت دلار، قیمت مسکن، اینا رو ثروتمندتر هم کرده. خب اینا خوشی زیر دلشون میزنه، همین سلبریتی جماعت و امثال هم اینا میان برای اینا رأی میدن. برای اینکه این اتفاق بیفته باید یه دو قطبی جدید و تند طراحی میشد. خب که این دو قطبی طراحی شد، در ادامه راجع به صحبت میکنم. نکته چهارم این که در این سخنرانی، در این مصاحبه بهتره بگیم، در این سناریو بگیم، باز خیلی بهتره، در این سناریو القا صورت میگیره به مردم و مردم قانع بشن که آقای ظریف مورد توافق همه گروه ها و اقلاست. این خیلی تاکید میکنه، حتی خودشون با افتخار و در نهایت تبختر میگه بله اقلا رو من اجماع داشتن. یعنی احتمالا هر کسی که ایشون قبول نداره بیعقل و از دایره اقلا خارجه. اسم بره روحانی بارها دنبال من بود، نمیدونم خدمت شما هست کنم، قالیباف همون سالها بر من دو نفر رو فرستاد پیغام من، خود رهبر انقلاب خدمت شما عرض بکنم ارادت از قبل ما لطف داشتند و اینطور، خود خاتمی، حتی جالب این مجری محترم که حالا خیلی نمیخوام در مورد خود کاراکتر صحبت بکنم، مهم نیست، خدمت شما عرض بکنم وقتی میخواد همون ابتدای مصاحبه معرفی کنه آقای ظریفو، میگه مهمترین عضو کابینه خاتمی، خواهش هم میگه به قولی بعد میگه روحانی. یعنی اصلا اینا توی این فضا هستن، این در رو بکگراند ذهنشونه. خب حالا با این عنوان که آقای خاتمی هم خیلی لطف داشتن به ایشون، ناطق نوری، هاشمی که اصلا هی صداش میکرد میگفته آقا برو جلو نترس از این حرف، این همه تو صحبت تو هستش. و این نکته خیلی جالب وجود داره، یه ابراز ارادت‌های خیلی ویژه به رهبر انقلاب تو این مصاحبه صورت میگیره. خدمت شما هست آقای ظریف، حضرت آقا، آقا مقام معظم رهبری، مجری هم همینطور مقام معظم رهبری، تعریف، تمجید، یکی از بهترین دیپلمات‌ها هستن ایشون، خیلی خوبه. حالا من نمیگم نف کنم اینا رو، بحثم این نیست. چرا این داره صورت میگیره؟ ببینید میخواد یه اتفاقی بیفته، این مطلب به نظام القا بشه که آقا بهترین گزینه الان ظریف، حداقل خودتو میگه 65% محبوبیت داره، خود ظریف هم داره میگه، میگه نظرسنجی دانشگاه مریلند بوده. بعد خب من که آقا رو قبول دارم، تازه برای من آقا هم نیست، حضرت آقاست، به منم که لطف داشتن، به من اعتمادم داشتن از قبل و مشارکتم بالاخره نظام نیاز داره بعد از این فضاحتی که دولت روحانی به وجود آورده و پایین اومدن مشارکت در واقع شاید دهنکجی به نظام تلقی بشه، این که مردم ناامیدن، پس بیاید رو من اجماع کنید. ببین این هدف مصاحبه اینه، هدف مصاحبه که گزینه جز ظریف نیست. حالا یا در قامت رئیس جمهور و حتی در انتها هم شما اگه دقت کنید دیدید که مجرم میگه حالا رئیس جمهور نشد، در قامت معاون اول یا چیز دیگه، حالا بالاخره مثلا به فرض کنید آقای ظریف شرکت نکنه یا رد صلاحیت بشه به خاطر این حرفای عجیب غریب، من خواستم مزخرفات و اراجیف چون واقعا و دروغ ها. خب حالا من عرض میکنم موارد کسی صراحتا دروغ میگه، این خیلی زننده است برای من، اما به من که شورای نگهبان نیستم، اما خب اگر هم چیز نشد بگن حالا ایشون بیاد از یه گزینه پوششی در یه گزینه دیگه حمایت بکنه. خب اینا قبلا تجربه این کار دارن، روحانی 3% بود، خود آقای هاشمی تو جماران سخنرانی میکنه میگه این آقای روحانی 3% محبوبیت داشت، 3% نه 65%، 10%، 20%، 3% محبوبیت داشت و من اومدم ازش حمایت کردم، اومد شد 51%. خب اینجا آقای ظریف در واقع در قامت معاون اول که نیاز به تایید صلاحیت کسی نداره بیاد و خدمت شما عرض بکنم، یه از یه گزینه‌ای که تایید صلاحیت میشه حمایت بکنه و قول بده معاون اول باشه و سیاست‌ها و حرف‌های آقای ظریف در واقع اجرا بشه، برای نظامی که نیاز به مشارکت داره. مورد بعدی، الغای رفاقت با آمریکایی‌ها از بایدن تا کری. آقای کری به گوشی خودم زنگ می‌زد با من صحبت می‌کرد. این حرفا زده میشه برای اینکه به مردم من بیام اصلا صحبت رفاقت با آمریکایی‌هاست. و حالا رئیس جمهوری در آمریکا به ریاست جمهوری اسنهای بایدن که حالا مثلا ای دارن تاکید میکنن که از قدیم آقای ظریف رابطه خوبی داشته و رابطه داشته و حالا اینطور. مورد این که ششم، این که ایشون در عین حال اصلا شیفته قدرت نیست. ملاحظات پذیرفتن پستشو میگه، خدا برای من مهمه، مردم برای من مهمه، ناز کردن ها که از من میخواستن من نمیومدم، الان برای ریاست جمهوری ایشون قسم خورد که میدونید که قسم خورد نمیاد و امای داش منتها چند وقت پیش پستی در اینستاگرامش گذاشت که اگر نمیدونم حالا مثلا تندروها میخوان فشار بیارن حرفای چیز بزنن منم رو تصمیماتم متزلزل میشم. یعنی چی؟ یعنی که قسم خوردم نمیام، نه حالا میام. خب طبعا این صوت بیرون بیاد خیلی به ایشون ایراد میگیرن، فلز قطعنشو متزلزل میشه و میخواد بیاد خب یا حمایت بکنه از یه فرد دیگه. همه اینا میخواد بگه که ببین همین انتخاباتیه، من نمیدونم اصلا شما ول کنید اصلا حرفای کیشو میزنه. خب همین انتخاباتی، اهل خانواده هستن ایشون، اصلا اینا همه اینا گزارای انتخاباتی برای مردم دیگه. خب میدونی مردم ما خیلی براشون مهمه که کسی که سر کار میاد دعوا درست نکنه. مثلا که دلیلی که روحانی 92 رأی آورد این بود که اومد گفت آقا افراط و تفریط رو میخوام بذارم کنار، اعتدال، تدبیر. مردم خسته بودن از دعوای لاریجانی و احمدی نژاد. خب این ایشون الغا میکنه دیگه، میگه همه عقلا رو من اجماع دارن از چپ و راست. مثلا ببینید قالیباف هم دنبال من بوده، رهبر انقلاب لطف داشته به من، خاتمی، روحانی، هاشمی، نمیدونم همه رو میگه دیگه. خب ولی از این جالب بدین تو گزار انتخابات خیلی بر مردم مهمه. خب اینو قشنگ ایشون الغا میکنه. توی این مصاحبه بارها صحبت میشه، تاکید میشه، این که میگم الغا، هی دارم میگم الغا میکنن، الغا میکنن، اصلا اسم میبرن گفته میشه یعنی، و در مجموع این فضا و این اتمسفر برای مخاطب به وجود میاد. در مورد دیگه مثلا تاکید بر این میشه که مردم یادشون رفته امیده به وجود اومده سال 92، هی اینو تاکید میکنن. امایی دارین ماجرا که خیلی 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 مهمه، اون اماش هم این که ادعی نگذاشتند. ببین تو این فضا آیه ظریف میاد مقایسه ای انجام میده بین 598 در واقع قطعنامه 598 که در واقع جنگ ایران و عراق بود، جنگ حالا دفاع مقدس بود، 500 و برجام. و جالبه میگه که برجام بسیار موفق تر بود. اصلا دیگه واقعا خیلی برای من عجیبه، چیه برجامو دارن میگن موفق بوده؟ حالا من واقعا تو فضای نقد صحبت های ظریف نیستم و گریزهای با نمک مجری. خب یعنی فقط میخوام بهتون بگم این فضا چیه. حالا اما یه جایی شاید یه فرصت دیگه یا همینجا امروز بتونم یه خورده حرف بزنم، اما حتما فرصتی یاد با این راجب اینا صحبت بشه. بسیار موفق تر بوده، سخت تر بوده، از روز اول از همون لحظه تیر و خنجر از پشت شروع شد. والا کل نظام مجلس برایشون 20 دقیقه برجام تصویب کرد، همه آماده، همه ملاحظه، دهنا بسته میشد، کسی جرئت نداشت حرف بزنه، صدا و سیما کاملا در اختیار دولت، هیچ کس حق نداشت برجامو نقد بکنه. کوچکترین نقد بر برجام بلایی سر برید ببینید چه بلایی سر سرافراز اومد. اون برهه فقط اجازه داد دو تا مناظره برگزار بشه. مناظره یعنی طرف مقابل اومده نشسته، بهشتی رو اونورا آوردن نشستن، مهدی محمدی این طرف اومد نشست، با هم صحبت کردن، آقا زدن ترکوندن. این عجیب غریب خدا وکیلی. آقا خوبه بدونید چندین نفر از نمایندگان کنگره آمریکا نامه نوشتن به دولتی، به مرد، به ما نامه نوشتن به مردم ایران که آقا این چیزی که این آقای کری و اوباما دارن امضا میکنن، دارن پیش میبرن، مورد تایید کنگره نیست، حرف خود ایناست، این بعدن ما میذاریم زیرشا. مجلس ما هم این وقت تصویب کرد، یعنی ما کاری کردیم خود آمریکایی‌ها نکردن. اینا بارها صحبت میشه که اقلیتی که توان ایجاد موج گسترده دارن، ظریف اینو میگه، و سودشان در امنیتی کردن ماجراست. ای ظریف میگه موجی تایید میکنه، میخواد بگه ببین یه اقلیتی و اینا اگه اقلیتن چجوری موج گسترده تونستن تولید بکنن. بعد خدمت شما عرض کنم یه جا میگه که میگه که آقا نمیدونم من که تفنگ ندارم، من که پول ندارم. خب این یعنی چی من که تفنگ ندارم، من که پول ندارم؟ یعنی یه گروهی هستش که تفنگ داره و پول داره. این همون حرف روحانیه که میگفتش که دولت در سایه‌ای که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، هم پول داره. منظور در واقع نهادهای نظامی علی خصوص سپاهو دارن میگن دیگه. حالا من میخوام با مردم بی تعارف صحبت بکنم، چون اینا وقاحتو از حد گذروندن. اصلا صحبت این چیزا واقعا وقیحن، همچین چیزی من دیگه تو عمرم ندیده بودم واقعا. نمیدونم اینا تو دانشگاه‌های علوم سیاسی تدریس نشه، اینا فقط تو عملیات روانی و اینجور چیزا باید تدریس بشه این کارا. خب ببین اینا رو میاره مقایسه میکنه 590ش قطعنامه رو، که اصلا خود قطعنامه قصه جدایی داره. من توصیه میکنم به کتاب راز قطعنامه رو بخونید تا بفهمید چیکارا کردن همین همین تیم. انا جالب عکسشون رو که نگاه کنید، آقای روحانیه، آقای ظریفه، همین تیم نشسته. این فوق تخصص امتیازدهی دارن در تاریخ ما. خب همین تیم نشستن و کارو اینجوری پیش بردن. میگه سودشون در من خیلی دارم کنترل میکنم خودم، خدا شاهده وقتی شنیدم اصلا واقعا به هم ریختم که چطور یه نفر میتونه این حرفا رو پشت سرم ردیف کنه. مورد بعدی، مورد نهم، این که آقای ظریف تاکید میکنه تو همینا انتخاباتیه. میبینید تا الان هر حرفی زده شده انتخاباتی. مورد نهم، مردم انتخاب کردن که رأی ندیم. و چون مردم انتخاب کردن که رأی ندیم، مجلسو داره میگه. الان یه عده‌ای رفتن تو مجلس که 221 نفرشون خواهان این شدن که برخورد بشه با کسایی که دارن در واقع برخلاف مصالح نظام کار میکنن. از منظور خودش و روحانی رو میگه. خب ببینید میگه مردم انتخاب، یعنی مردم شماها قهر کردید از پای صندوقای رأی، این تندروها اومدن سر کار. بعد برای اینکه این تندروی رو جا بندازه مجبور میشه اون حرفای عجیب غریبو در مورد سردار سلیمانی بگه که راجعمون صحبت میکنیم خدمتتون. خب انتقاد میکنه از مردم، بعد مجری اونجا وسط میاد خودش میگه ما به مردم نگفتیم، باید به مردم میگفت، فوش میدن به صدا و سیما، صدا و سیما این کارو کرده. جالب بده مثلا یه مناظره برگزار شد تو در مورد برجام، دو سال دوم برجام در برنامه سوریا وزارت مناظره برگزار شد. یه نفر از مخالفان برجام، از موافقان برجام که مدیر مسئول روزنامه شرق که تو بزک کردن در واقع غرب آمریکا دیگه ایشون سنگ تمام واقعا گذاشته، فوق تخصص دارن یا پست دکترا باید بهشون بدن، اومد اونجا یک کلمه نتونست برجام دفاع کنه و هست فیلمش تو اینجا بر آدم عاقل و بالغ آورده نتونست دفاع کنه. تهدید به شکایت کردن، فوش دادن، گفتن شما برداشتید این مصاحبه رو ساختید و مصاحبه نیست، مناظره است. باشه شما همین الان من میگم هر کدومتون اگه مردید بیاد مناظره راجع به برجام دیگه بشیم حرف بزنیم. خب به آدمتون از وزارت خارجه میفرستین، اصلا وزارت خارجه وزارت مسمال کردن تمام انتقاداته. بعد شکایت، تهدید به شکایت و فلان. میخوام بگم اینا ما به مردم نگفتیم. چیو نگفتی؟ صبح تا شب شما آب خوردن مردم رو گره زدید به مردم، پالسایی فرستادید. آقای روحانی به محض اینکه به ریاست جمهوری رسید گفتش که آقا ما نمیدونم توی یکی از این استانامون 3 ماه بیشتر گندم نداریم. بعد مودن تکذیب شد این ادعا. شما فکر کنتم خواهی بریم مذاکره رو شروع کرد داری پالس میفرست که آقا مردم ممکنه لحظه گشنگی بمیرن، نون ندارن بخورن. خب آقا خزانه خالیه، یعنی اصلا چه کار عجیب غریبی که من نمیگم اینا از سر الزام خیانته، حداقل سر نفهمی هستش. یا درباره سوریه کلی سانسور صورت گرفت. جان کری اومد به من گفتش که تا الان اسرائیل 200 بار به سوریه حمله کرده. حالا جان کری بنده خدا امروز هم اون اومده تکذیب کرده، گفته آقا من هم حرفی نزدم به ظریف، ظریف اومده گفته. البته من اینجا میگم، اینا میگن که آقا شما چرا حرف جان کری رو گوش میکنید، حرف ما که میگید یعنی گوش نمی کنید، ما هموطنتونیم و فلان. جا بله شما، برای شما جان کری خیلی هموطن تره تا ما، چون اونا متن برجام خبر داشتن، ما خبر نداشتیم. مردم ایران همیشه نامحرم بودن، همه چی رو ماها باید از رسانه‌های آمریکایی پیگیری می‌کردیم که چه اتفاقی داره تو برجام و مذاکرات شما پیش میره. حمله به عین الاسد و اینا رو میگه. ببینید میخواد بگه آی مردم شماها نیومدید، اینا اومدن. و خیلی هم مقصر نیستیم، این که فن عمل روانی. اگه مردم خیلی مقصر کنی مردم پس میزنن. خب یکی از تکنیک‌های عمل روانی. بعد بگید مردم همیشه دوست دارن تقصیر گردن یکی دیگه باشه. میخوام بگم نه، گردن شما میسه. مثلا ما به شما نگفتیم، صدا و سیما نذاش به شما بگیم، صدا و سیما سانسور میکرد. آه شما این همه تو توییترت میادی توییت میزدی، پستای اینستاگرامی میذاشتی، هرچه دهنتون در اومد تو سخنرانیاتون گفتید، از نقد به معصوم و امام زمان که شروع کردید و خدمت شما عرض کنم بالا و پایین و هرچه خواستید گفتید. یعنی چی نگفتید؟ تمام شبکه‌های اجتماعی شما دست آقای آشناست، کانالای تلگرامی که همه رو ردیف کردید خریدید، کانالای طنزی که رو انداختید و رفتید خریداری کردید. موقع اسمم ببریم اگر شما ادامه بدید، بنده اسم تک تکشون هم براتون میبرم. خب رفتید خریدید که تو قالب اونها هر چی دلتون خواست به خورد مردم بزید. حالا یه کانال اینترتینمنتی رو انداخته یوهوی اون وسط یه دونه کلیپ میرن. بعد جالب انقدر هم تابلو اینا بعضن برمیدارن مطلب کار میکنن، همشون اون غلط املایی رو دارن، مثلا غلط انشایی رو دارن. بعد جالب مثلا کلیپو گرفتی نیاز به دانلودش نیست، یعنی فوروارد شده، فقط یه ادیت کپشن خورده دارید استفاده می‌کنید، کانالای گروهی دارید شما. اینا رو که دیگه بر ما نفرمایید. مورد دهم، یه اشارات سخیفی صورت میگیره تو این ماجرا که بازم انتخاباتی. ببین الان 10 مورد گفتم همه انتخاباتی، اصلا صحبت انتخاباتیه. اشارات سخیفی برای جذب این تینیجرا و رأی اولیا و این بچه‌ها و خدمت شما عرض بکنم و قشر خاکستری. آره اینجا همونجا بود که شما ریختید، میگن شامپاین‌های خیلی خوبی هم اونجا بود، زدید شیکوندید. آقای ظریف میگه نه من نبودم، بقیه برادر رفتن شامپاین شیکوندن. آقا چرا نفروختینشون؟ بالاخره خرید و فروش اینا هم حرامه دیگه. اینا ما البته ما نشکوندیم دیگه، اینو بدونید. تو مذاکره با اشتون جلیلی از پا افتاد، شما از کمر افتادید. نمیدونم، ببخشید من اینو تکرار میکنم برای اینکه میخوام یه جا بیام بگم حرفم اینطور نمیزنم، فکت دارم. یا در مورد رقص، نه آقا حرکات موزون، آقا مشکل شما حرکات موزون، نه ما مشکل فلان این چیزا. در مورد سینه گاو، پستان گاو صحبت شد و فلان عضوشو گرفتن بریدن و هر هر کر کر. خب اینا فکر کنید مثلا گفتگوی یه سیاستمدار ارشد مملکت ماست. خب اینا برای چیه؟ برای اینکه جذب قشر خاکستریه، برای جذب تینیجراست، برای جذب جووناست که اینا رو جذب کنم میگن آقا بلند شید بیار. مورد بعدی، مورد 11، حالا اینجا من نوت برداری کردم، قرار دادن برخی از چهرهایی که تو نگاه قشر خاکستری و سکولار سیاه نماد تندروی هستن، مثلا آقای جلیلی یا آقای شریعت مداری یا سری از نظامی. بارها مثلا در این مصاحبه اسم جلیلی میاد، حرف جلیلی میاد و این جلیلی این کار کرد، ما عوضش این کار کردیم. جلیلی گفت اگه 6 ماه ادامه پیدا کنه ال میشه بل میشه. جالب، خوب حالت درست و ایدئالش اینه که آقای ظریف یه طرف میز بشینه، آقای جلیلی یه طرف بشینه. من از جلیلی هم دفاع نمیکنم، خب، و من تو عمرم آقای جلیلی تا حالا از نزدیک خدا گواه ندیدم و یک مرتبه حتی با ایشون تا حالا مکالمه هم نداشتم، اینجوری بخوام به خدمت شما بگم. خب ندیدم اصلا، دفاعی هم الزاما ازشون نمیکنم، میگم حداقل بذارید حرف ایشون هم شنیده بشه. اما چرا؟ چون جلیلی یه نمادی بوده سال 92، دوباره دارن اونو زندهش میکنن. خب برای این قشر خاکستری یا سیاه، و میدونید که این چون نوستالژی داره تحریک روانی میکنه، اینا همش روشهای عملیات روانیه. یا مثلا جالبه، یه فیلمی پخش شد در امریکا، یه سریالی پخش شد که نماینده ایران وقتی رفت به سمت مذاکره با آمریکا بر سر هواپیما، خیلی جالبه، توی فرودگاه با ویلچر رفت که نماد شکست ایرانی بود. میدونی چرا رو ویلچر انتخاب کردن؟ چون آمریکایی‌ها از تحریم‌ها به عنوان تحریم‌های فلج کننده یاد می‌کردند. خب برای همین ایران روی ویلچر نشون دادن. دقیقاً همون تایم آقای ظریف برای مذاکره که میره رو ویلچر میره، میگه من کمرم گرفته. مثلا خیلی اتفاقا خیلی اتفاق عجیب غریب. بعد توی مصاحبه میگه حسین شریعت مداری یه تیتر زد، اون تیتر باعث شد من کمرم بگیره. یعنی اون تیتر باعث شد که تیترها اینا علیه من نوعی زدن تا الان. خب یه باری آدم این وزارت ارتباطاتشون فقط 46 تا خبرگزاری و سایت و سرخط کرده سر اون دروغی که گفتن، نمیدونم دستگاهی که ما ساختیم، نمیدونم مثلا هواپیما میندازه و اینا، که بعدن گفتن نه ما منظورمون این نبوده. اون منظورمون این نبوده رو یه جا گفتن تو به یک بخشای داخلی یه خبرگزاری، اما اون که تهمتو زدن عمومی گفتن. خب یه تیت زد کمرش گرفت، این خیلی جالبه، ویلچری شد. خب و بالاخره خب آیه شریعت مداری از اونجا که از چهرهایی که برای قشر در واقع سیاه و سکولار نماد تندروی و افراطی‌گری محسوب میشه، اینجا خوب جواب میده برای دوباره تحریک اینا. ببین یک کلام من بخوام بگم، این مصاحبه شکل گرفته برای دوباره تحریک کردن سکولارها و تحمیق اینها و دوباره از اینا یه دو قطبی درست بکنن و رأی جمع بکنن، چیز دیگه ای نیستش. مورد بعدی، مورد 12، این که الغا این که نظامیان کارشکنی کردن تو مذاکرات، ماجرای ایران ایر گفته میشه، یا دوشیدن دیپلمات ها، هزینه برای دیپلماسی کشور به وجود آوردن، اطلاع نداشتن از خیلی از موارد، نمیدونم روسیه ایرانو برد کشون به جنگ در سوریه برای اینکه برجامو به هم بزنه، گرفتن قایقای آمریکایی. خب قایقای آمریکایی اومدن توی آبهای ما، بعد خود اونا پذیرفتن که آقا گفتن الله جی پی اس اون اختلال پیدا کرده، هر چیزی اونا اومدن وارد آبهای ما، با چیکار کنیم؟ وایس هیچ کاری انجام ندیم. چرا اون طرف ماجرا رو نمیگید که نظامیان بارها کوتاه اومدن در مقابل شما و به خواست شما؟ کجا موارد متعدد آزمایشات موشکی متوقف شد و حالا البته ربط این که مذاکرات هسته‌ای چه ربطی به آزمایش موشکی داره بماند. آقا طرف داره موشکاشو آزمایش میکنه، میخواد بگه من قدرت نظامی دارم. خب اما هسته‌ای شما بحثم سر بمب اتمه، باشه من بمب اتم ندارم، بیاد اثبات بهتون میکنم. خب اصلا عقل میگه همزمان بعد شما اینو نشون بدی که قدرت دیپلماسی بره بالا، شما از نقطه ضعف نری تو اینو فکر میکنه بچه‌ای تو علوم سیاسی اینو روابط بین الملل اینو بفهمه. خب منتها اینو برعکس میگه. یا کشتی که داشت میرفت سمت یمن، این کشتی جالب بدونید افراد ضد جنگ و طرفدار صلح از کل دنیا روی عرش کشتی بودن. من یادم از فکر کنم از عراق برمیگشتم، از سوریه برمیگشتم، از کجا داشتم برمیگشتم، تو فرودگاه امام خمینی آیه سامبای دیدم، یکی از دوستان قدیمی ما فرانسوی، سیاه‌پوست فرانسوی، ما رو دیدم دیگه رو به قلیل بغل کردیم و روبوسی کردیم و ایشون رو حوزه صهیونیسم کار میکنه، یک دو بار ایران تشریف آوردن، ما خدمتشون بودیم. گفتم کجا میخوای برید این چیزا، قصتون چیه؟ ماجرا چیزی برام گفت. گفتش آقا میخوام با این با یه کشتی بلند شیم راه بیافتیم بریم به سمت، خدمت شما عرض بکنم، یمن و این چیزا. این در خود من داشت تعریف میکرد. خب میگم حتی فعالان ضد جنگ دنیا اونجا بودن. کی جلو این کشتی رو گرفت؟ کی برگردون؟ همین نظامیه که همیشه با شما راه اومدن. بارها آزمایشات ماهواره ما متوقف شد. رفتید ماهواره رو، موشک ماهواره رو در سمنان علم شد، مدت‌ها همینجوری مون که ببینید خیلی هزینه بره، این سوخت تزریق شد و نمیدونم این قصه ها، دوباره این رو جدا کردن و برگردوندن، این خیلی هزینه داره. من یادمه یکی از این بچه‌هاشون همون موقع با ما تماس گرفت، گریه می‌کرد، میگفتش اینا اجازه نمیدن این آزمایش ماهواره بر انجام شه. بعدش هم چی شد؟ شما دیدید بعدها هم که هر آزمایش دوزه ماهواره کردن همش شکست، که اصلا یه فضای خیلی بد علیه ایران درست کرد. مثلا ایران شده بود نماد شکست، بعد این وقت کشورهای عربی آزمایش‌های موفق ماهواره‌ای، بعد این طرف ایران. یه خورده اصلا عجیب غریب بود فضای رسانه‌ای که بعد دنیا داشت القا می‌شد. خب اینا من اصلا بنا ندارم حرفایشون رو نقد کنم، میخوام بگم خیلی حرفای غیر صحیح و دروغ گفته شده تو این ماجرا. خب حالا این مفصل سنگ اندازیایی که صورت گرفت توسط خود این آقایون در مسیر نظامی ها و برعکس همکاریایی که نظامی ها کردن، والا عرض کردم همکاری که با اینا صورت گرفت، والا هیچ جای دنیا سر هیچ معاهده‌ای صورت نگرفته. مورد 13 که خیلی مهمه، اینکه تأکیدی صورت گرفت این که سیاست میدان تعیین کرد سیاست کل کشور چه باشه. این خیلی مهمه. در مورد سیاست میدان جدا براتون میگم، آخرا میگم، خیلی مهمه، حتما گوش کنید. یعنی اصل تمام مسابقه یه طرف اون یه طرف، اصلا این ساخته شد برای همین لفظ میدان. و چرا لفظ میدان عرض میکنم خدمتتون؟ که آقا سیاست میدان یعنی همین نبردای نظامیگری ما تعیین میکنه کل سیاست کشور رو. این خیلی جالب. بعد جالب از اون طرف خود ایشون شورای عالی امنیت ملی رو وقتی ظریف داره اسمش میگه نظامی فقط یه نفر اون توه، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو که خودتون میذارید، رئیس شورای عالی امنیت ملی هم که از خودتونه. همین الان دبیر رو که شمخانی گذاشتید وزیر دفاع خاتمی بوده، خب که ایشون هم خودتون توی این مسابقه میگه چهرهای میانه رو محسوب میشه، افراطی نیست. بعد یه جای دیگه برای اینکه بگن چهره نظامی پررنگ‌تر بودن، رئیس نه سپاه هست، نه ارتش هست، نه نیروی انتظامی هست، اینا هیچ کدوم حق رأی ندارن، فقط رئیس ستاد کل نیروی مسلح تنها نظامی اونجاست. جالبه یه جا بخوان یه جا تو این مصاحبه برای اینکه بگن وزن نظامی ها بیشتر بود، میگن که دو تا نظامی، اون دومین نظامی رو میگه که حساب میکنن، خودش همخوانی که آدم خودشون رو حساب میکنن، برای اینکه میگم واقعا اوج وقاحته. خب بعد محضر شما عرض بکنم که میخوان بگن، بعد خودشون میگه نماینده اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه اونجاست. خب اینو شما تعیین میکنید، آقای روحانی شما داره تعیین میکنه، چطور سیاست نظام تعیین میشه؟ سپاه جرأت داره، ارتش جرأت داره موشک هوا کنه بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی؟ مگه میشه؟ من جماعت عجیبی هستید دیگه. به قول من یادم اون زمان که دم از رفع حذف میزدن، اینا مردم شوخی میکنن تو شبکه‌های اجتماعی، میگفتن که آقا یه روحانی هست میگه رفع حذف میکنیم، یه روحانی هم هست توی شورای عالی امنیت ملی امضا میکنه که اینا تو عصر بمونن. خب اینا یعنی یه سیاست ژله‌ای اتخاذ کردن، یه سیاست لغزندگی، یک بامد و هوا جا خالی کردن، عجیبه واقعا. مورد بعدی القای وابستگی نظامیان ایرانی به روسیه. ببین این یکی از بهترین گزینه‌ها برای جذب این جامعه رای سکولاره. یادتون رفته میگفتن سفارت روسیه لانه جاسوسی از این حرفا میزنه، اینو خیلی خوب حتی یه جا دیگه مجری به صدا در میاد، رسما یک جوری القا میشه که سردار سلیمانی بر روسیه کار میکرده. یعنی بعد از اینکه موفقیت رو شکل گرفت، پوتین ایران رو کشون رفت اونجا و یه چیز حرف بسیار سخیف زده میشه که آقا بدونین شهیدایی هم که ما بعدش این همه شهید دادیم بر دفاع از منافع روسیه بوده. آخه میدونید نکته دردآور ماجرا کجاست؟ این دوگانه سخن گفتن و این تناقضهایی که نگاه میکنیم و میبینیم. ایشون صراحتن در تلویزیون مملکت حضور پیدا میکنه، آقای ظریف، بعد از شهادت سردار سلیمانی تو همون ایام در مورد ویژگی‌های دیپلماتیک سردار سلیمانی صحبت میکنه. ایشان دیپلماتی باهوش بود، نمیدونم روابط ما فلان بود، اینطور بود، اینا رو صحبت میکنه. صراحتن میگه دیدار سردار سلیمانی با پوتین در حضور جدی روسیه در جنگ سوریه بسیار موثر بود. بعد اینجا میاد صحبت میکنه نه، پوتین سردار سلیمانی رو و ایران رو کشوند اونجا و از ما شهید گرفتن. این خیلی عجیبه. یعنی اصلا با حرفای خود این آدم در تضاده. بالاخره یا اون موقع دروغ داشته میگفتی یا الان داری دروغ میگی. حالا نمیدونم چطوری که شما اجازه دارید هر دروغی خواستید بگید. خب و این که نمیدونم پایگاه نظامی ما رو اینجا قرار دادن، در حالی که روسیه میتونست از ایران میومد حمله میکرد، در حالی که روسیه میتونست از دریای مدیترانه اینا حمله کنه. جالب همون بره من سخنرانیام هست، آمریکا دوره افتاد، تمام کشور اروپای شرقی، کسایی که با روسیه مرز داشتن رو در واقع شروع کرد رایزنی کردن که اجازه پروازهای نظامی روسیه رو ندن. خیلی جالبه، روسیه باید میرفت یک دور بزرگ سنگین میزد برای اینکه بتونه یه حمله رو علیه تروریستای داعش و جبهه النصره تو سوریه انجام بده. اون موقع ایران هماهنگ گفت بیاد از پایگاه نوژه حمله کنید، خیلی مسیر میشد یک سوم و ما همپیمان نظامی بودیم اونجا تو سوریه. کدوم آدم عاقل این کار نمی‌کنه؟ آیا ما پایگاه نظامی دادیم به روسا؟ عمرن و مطلقا همچین اتفاقی نیفتاد. هواپیماشو میاد اینجا، همه مهمات از خودشون، هواپیما از خودشون، اینجا فقط میرفت حمله رو انجام میداد، ما هم داشتیم حمله میکردیم، چیز عجیبی نیست، اعلام هم میکنیم. خب همون بار هم نگاه کنید مجلس قبلی هم چطور نماینده های شروع کردن شلوغ کاری کردن که این خلاف قانون اساسی و اصلا بحث شد که وقتی بررسی شد که اصلا این پایگاه نظامی در اختیارشون قرار داده نشده، اومده هواپیماش اینجا حمله میکنه. آقا ما توی جنگ بودیم، جنگ مشترک، دشمن مشترک داشتیم، این که بیاد هواپیماش از اینجا شلیک بکنه چه ایرادی داره؟ خب بعد میرفت سه دور میچرخید که آقای ظریف راضی باشن. و این قصه روسیه هم به شما میگم، این حملات به روسیه یه بودش اینه، یه بود دیگه‌ش هم آخر به شما میگم اثرات داخلی داره برای انتخابات، بازم اونم انتخاباتی. مورد 15ام، هی توی این مصاحبه هی بازیای رسانه‌ای و بچه بازیایی که مثلا فکر می‌کنه مردم میگه بابا نمی‌فهمه، بابا مردم به خدا رشد پیدا کردن، مردم دیگه اون مردم چند سال پیش نیستن، سواد رسانه‌شون رشد پیدا کرده، این بازیا این دروغای شما رو می‌فهمن. آقا فلان مطلب پخش نشو، اجازه نمیدم این مطلب پخش بشه. این برای چیه؟ برای اینکه این حس کنجکاوی رو در شما به وجود بیاره. یا مجری میگه وای این حرف داره اولین بار زده میشه، نمیدونم فلان. و جالب از طرف دیگه سوتیایی و گاوهای تو این مصاحبه هست جای داده میشه که اصلا مشخصه که مجری هم خبر داره از حرفایی که بعضن داره زده میشه. خب برای این ایجاد حس کنجکاوی. و میدونی که مردم وقتی این حس کنن که دارن مطالب جدید میشنون، اسرار مگو رو میشنون، این هم تأکید میشه دیگه، مثلا از آقای خلخالی اینا یاد میکنن که آقای خلخالی اسرار مگو رو برامون بگو و اینطور، این یه فضای اینجوری حس کنجکاوی به وجود میارن توی این مصاحبه. مورد 16 هم زدن خود روحانیه. اینا عبور از روحانی رو شروع کردن، روحانی نماد ناکارآمدی، روحانی امروز وقتی تو نظر سنجی ها بررسی میشه، حتی من اینجا دارم میرم فکر میکنم بنی صدر هم انقدر منفور نبوده، خب و انقدر رأی منفی نداشته، نمیدونم اما شاید هم داشته، اما فکر نمیکنم داشته باشه اونجوری که من میفهمم، اونجوری سن و سال ما قد نمیدونم اونجوری از بزرگتر رو شنیدیم. خب منفور بوده نه این اندازه. و بی ارزگی روحانی کامل الغا میشه به مخاطب. آقای مگه رئیس شورای عالی امنیت ملی نبود؟ پس چرا فلان کار نمی‌کرد؟ چرا اسلامی وزیر رو نمی‌دونم اخراج نکرد فلان؟ ببین یه حرفای اینجوری که خب بسم الله میتونست دیگه، دستش بود. و اینا پس چرا یه سوال دارم، اگر همین الان دوباره شماها بیاید سر کار، کیا رو میارید سر کار؟ همین تیمی که الان هستید. همین دولت روحانی دوباره می‌خواد. و واقعا من به شما میگم رأی دادن به این جریان لیبرال تو انتخابات پیشرو دولت سوم روحانیه. حالا روحانی رئیس جمهور نیست، یه جایگاهی مثل شبه هاشمی بر اینا پیدا میکنه، برون کنار وایست و مثلا توصیه هایی کنه و از این قصه ها. بعد یه جا آخرش هم مثلا صحبت میشه که آقا آقای روحانی حرف گوش کن نیست، از بالا به پایین نگاه میکنه، تکبر داره. اینا عبور از روحانی رو کلید زدن دیگه. حالا ابتهی که همین چند وقت پیش اینا تیترهای روزنامه هاش هست که در مورد روحانی چه تمجیدها و چه حرفایی زده بود، امروز ببین چطور دارن حمله میکنن به روحانی. مورد 17 هم در مورد شخصی به نام آقای خسروی صحبت میکنن که میگه اونجا برگشت تو جلسه گفت اینا القاعات امپریالیسم. حالا جالب اینجا تا اینو میخواد بگه طرف زودتر میگه، این یعنی اسم ما هماهنگن. خب اینا جزء مواردی که نشون میده که مصاحبه ساختگیه و از قبل خبر دارن، فقط قراری الکی برای اینکه جذابش کنن صوت لو رفته و این قصه ها رو بیارن درست بکنن. مورد 18ام تحریک گسلهای دو قطبی قدیمیه، مثل حمله به سفارت عربستان. برید یه بار دیگه مناظرهای 96 رو نگاه کنید، میبینید جهانگیری با همین عنوان رأی جمع کرده یه بار. خب شما که یه بار با این رو بله منم رد میکنم حمله به سفارت عربستان، شما مشکوکی منم مشکوکم. خب اگر شما یه نیمچه صحبتای میکنیم، ما یه عمر داریم راجع به نفوذ صحبت میکنیم و اینو به کنار میذارم، اما میخوام بگم همون تمام المان 18 مورد تا الان برای شما اسپردم، تمام المان‌های انتخاباتی همون قدیمیاست. اتفاق جدید این ماجرا فقط ماجرا سردار سلیمانی که اینم وقاحت طرف مقابل نشون میده که اینا برای رسیدن به قدرت هیچ خط قرمزی ندارن، نه نماد ملی براشون مهمه، نه هویت ملی براشون مهمه، نه غرور ملی براشون مهمه، همه رو به خاک سیاه میشونه. مورد 19 ام الغای مستقل بودن، که آقا ما مستقلیم و فلان و بهمان. جالب یه جاش میگه که سال 54 ملکه انگلیس میخواست بره استرالیا، سر راه هواپیماش چی شد؟ توی مهرآباد نشست، شاه دوید رفت تو فرودگاه، یعنی تازه نشدن. میخوان بگه که قبل انقلاب ما استقلال نداشتیم، الان استقلال داریم و این استقلال با وجود من ظریف حفظ میشه. این خیلی جالب، رفتیم اونجا با این ماجرا روسیه هم برای زدن استقلال میگه دیگه، یعنی میگه اینا از قضای حرف میزنن، اینا مستقل نیستن، اینا ضد آمریکایی بودنشون از سر استقلال و ضد استکبار بودنشون نیست، از جهت وابستگی به روسیه بودنشونه. اینا داره الغا میکنه، حرفو داره میزنه. میگه رفتن اونجا و ببینید چلا. خب یه سوال، همینجا چرا؟ بعد میگه اما الان چی؟ خب الان چی؟ در ادامه میفرمودید که همین نظامیا کشتی ملکه انگلیس رو گرفتن خوابوندن، چرا اینو نمیگید؟ شما رفتید این کارو کردید، شما عرضه این کارو داشتید. خب این که نبوده که، درست شد. ببینید یعنی اینا میخوام بگم که جاهایی هم که یه کلمه بخوان مصداق بیارن جز این که باز بخوان از قدرت نظامی کشور استفاده کنن، همینجا سکوت اختیار میکنن. یعنی تو استقلالتون هم پفکیه و هیچ قابل اتکا نیستش. چند تا نکته هم آخر بگم. ببینید ایشون صحبت میکنه که هنوز نپذیرفتیم اقتصاد نقش داره در قدرت، یعنی این بار ما بیاییم به مباحث اقتصادی رو در رایزنی های سیاسیمون و دیپلماتیکمون قرار میدیم. میدونه مردم گیر معیشتن نیه، اینا فنی انتخاب شده. خب آقای برادر من، شما که وزیر محترم امور خارجه یه جا نقد میکنی چرا ما معاونت نمیدونم اقتصادی و فلان؟ خب آقا چرا خود شما اینا رو ننداختید؟ چه بلایی سر رایزنی اقتصادی ما بودی؟ چند ماه بود مملکت ما در کشوری که 37% اقتصادش به اون گره خورد یعنی چین، سفیر شما معرفی نمیکردید، مسخره کردید. برید ببینید همین روسیه که دارید اسم میبرید، از قضا جاهای دیگه همینجا برام گفتید که من خودم خیلی نقش داشتم، میرفتم میومدم، اینا رو میفرمایید. خب برید ببینید سهم ما از بازار روسیه چقدره. چقدر بارها اینو گفتن آقا ما زمانی که روسیه درگیر شد با ترکیه، چون از ترکیه غذا وارد میکرد، پالس فرستاد به سمت ایران که آقا من از ایران میخوام غذا وارد کنم. چیکار کردید شما؟ چه بلایی سر مملکت آوردید؟ تمام این بچه‌ای که توی چین کار می‌کردن و یکی از معدود مسیرهای ما برای دور زدن تحریم‌ها بود، سفیر معرفی نمی‌کردی، اینا مونده بودن، دولتش هیچ قراردادی امضا نمی‌شد، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. بعدش که باز به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نگاهتون نکردن سمت چین رفتید. جالبه همینم باز انداخت گردن جریان مثلا انقلابی که آ اینا می‌خوام مملکت سمت چین برن. والا لاریجانی شما رفت قرارداد بست. اینا خیلی آدمای عجیبین. یه جا دیگه یه چیزی میگه کسان، این دیگه واقعا جذاب و جالبه، میگه بیشی از نیمی از برجام نظر ماست، در حالی که 7 نفر میشماره، 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر جلو ما نشسته بودن، با خودمون میشیم 8 نفر، باید 1/8 برجام بر ما میبود، اما نیمی از برجام و نظرات ماست. برادر من این حرفا چی چیه؟ اینا رو بر مردم رو میگید که خبر ندارن، اطلاع ندارن، و ما رو که نمیتونید خام بکنید. شما اصلا مذاکره انجام ندادید. متن برجام، شنوندگان محترم، مخاطبان عزیز، 14 ماه قبل از برجام در اندیشکده گروه بین المللی بحران نوشته شده بود، International Crisis Group، یک متنیه، ایران اند P5+1 Solving the Nuclear Rubik's Cube، ایران و گروه 5 به علاوه حل مکعب روبیک هسته ای ایران. عنوان گزارشه، گزارش 152 خاورمیانه، 9 می 2014، 14 ماه قبل برجامه. برید ببینید تو اونجا چه مواردی اشاره شده. 95% با متن برجام مشترک. اجازه به غنی‌سازی محدود در ایران، آن هم با سقف 6400 سو در نطنز. در نطنز غنی‌سازی باید صورت بگیره، نه در فوردو. چرا؟ چون نطنز تو سطح میتونن بزننش، فوردو رو نمیتونن بزنن. در نطنز امکان و دسترسی خرابکاری دارن، در فوردو احتمالاً ندارن. مستحضری چه عرض میکنم؟ اینا همش توی اون متن اومده. یعنی گروه امن آقا میدونه که از اعضای درجه اصلا زیر نظر جورج سوروس اون اندیشکده. شما اینو نمیخواید ببینید. جمع‌آوری سانتریفیوژ از فوردو و سالن A، انتقالشون به انبار در سالن B نطنز. اونا حتی میدونستن باید سالن B رو انتخاب بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ارتفاع سقف بلنده، سالن پر باشه، که بعدن ایران خواست مدل های جدید سانتریفیوژ خودش IR رو نمیدونم A چی و چی و اینا رو بخواد بچینه، اونجا نتونه از اون سالن استفاده کنه و برای سالن سازی به زمان نیاز داشته باشه عقب بیفته.
تا این جزئیات امریکایی‌ها روی بحث هسته ای ما سوارن، بعد شما چه متخصصینی برداشتید بردید اونجا، حالا بماند، من دیگه نمیخوام وارد اون مباحث بشم. مورد بعدی، اکسید کردن ذخایر سوخت 20% و 5% ایران. بازطراحی راکتور عراق با هدف از بین بردن بازفراوری پلوتونیوم. تبدیل مرکز غنی‌سازی فوردو به یک مرکز تحقیقاتی صرف. هیچ حق غنی‌سازی وجود نداشته باشه تو فوردو. ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرایند غنی‌سازی ایران. تعلیق تحریم‌ها در بازه زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران. حفظ بازگشت پذیری تحریم‌ها. اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و کد 3.1. اجازه به آزمایش سانتریفیوژ در مرکز تحت نظارت بازرس‌های آژانس. آزمایش سانتریفیوژ حالا تحقیقاتی‌ها، خب. اقدام ایران برای حل مسئله پی ام دی. تمام اینا تو این سند اومده، بعد شما میگی نصف شما نوشتیم. آخه دم شما گرم، خدا وکیلی. شما دیکته نوشتید، آمریکایی‌ها اومدن بهتون گفتن اینا رو بنویس، شما گفتید چش. یه چیزی بهتون بگم که اوج، من نمی‌خوام بیشتر از این غرور، به خدا خیلی از حرفا رو نمی‌زنم، برای اینکه نمی‌خوام غرور ملی مردم تحقیر بشه. که با خودتون بگید اینا کیان دیگه. تعداد سانتریفیوژا تو سریالای آمریکایی اومده بود. تو سریالای آمریکایی. که یه زن نشسته داره مذاکره میکنه، زن نماد هیلاری کلینتونه، مونتا مشکل اینا چی بود که اینا برنامه‌ریزیشون بود یه زن رئیس جمهور بشه. ترامپ یه مشکلی شد این وسط که سریع هم حلش کردن، یه دوره‌ایش کردن دیگه. تو برنامه‌ریزی اینه که یه زن رئیس جمهور بشه. الانم شما خواهید دید که این آقای بایدن خیلی کاری نخواهد بود و همه کارا عموما گردن همین معاون اولش بر عهده او خواهد بود، خانم کاملا هریس. مثلا برای اولین بار اینجوری دو نفری با این اندازه و اینجوری در پوسترهای تبلیغاتی این شکل دارن استفاده میشن در امریکا. خب بعد شما میگید که ما یک نصف شما نمیشیم در حالی که یک هشتم بود. آره دیگه، طرف یه طرفه اومده تو کوچه، به قول داره کوچه خلوت داره لاتبازی در میاره دیگه، حرفشو میزنه و کسی هم نیست گوش کنه. خب مورد بعدی، بزرگ کردن نقش روسیه و علل خصوص زدن لاوروف. میدیدی من به لاوروف فوش دادم، یه فوشی دادم اینجا نمیتونم بگم. ببین سخیف ترین حرفا رو زدن ها، عرض کردم یا کمر افتادن و نمیدونم عضو نمیدونم چی چیو بریدن و نمیدونم اینا رو گفتن. ببین چی گفته های ظریف لاوروف که اینجا نمیتونه بگه. بعد میگه میخوای من بگم، میگه نه تو هم نمیتونی حدس بزنی. مثلا بعد دهن ماجرا آقای مجریه میگه نه تو هم نمیتونی حدس بزنی. باری کلا آقا ضد روس، احسن به شما، باری کلا به شما. ماجرا چیه؟ اینجا هم شما عرض بکنم، ماجرا به سفر آقای قالیباف به روسیه برمیگرده. وقتی اونجا الان یکی از رقبای جدی انتخاباتی رو قالیباف میدونن. حالا منم هر نظرمو گفتم راجب اینکه آقای سران و قوا در انتخابات شرکت کنن یا نکنن، قبلا نظرمو صراحتا عرض کردم، توییت هم زدم. خب پس حداقل هیچ انگی به ما نمیچسب، حداقل به بنده نمیچسب. چه کارشکنی های صورت گرفت که قالیباف اونجا دیدار صورت نگیره، اینو بدونید، توسط وزارت محترم امور خارجه. بعد خب از اونجا از رئیس مجلس خواسته شد که 14 روز توی هتل میمونی، ما ازت تست میگیریم. او هم گفت این دور از شأن هیئت ایرانی، من برمیگردم. بعدش بلافاصله لاوروف پیام فرستاد که پس من خودم میام ایران شما رو میبینم. برای اینکه لاوروف میخواست بیاد ایران چه کارشکنی هایی کردن دوباره، چه پیغام ها به روسیه فرستادن، منتها اونا گوش نکردن و اومدن دیدار شکل گرفت. این یک در واقع کینه اینجوری هم وجود داره که باید صاف میشد، که توی مصاحبه به نظر من صاف شد. حالا یه نکته، دولت که نمیتونه از یه فایل صوتی حفاظت بکنه، ببینید چه اسنادی رو طالب باد هوا داده رفته، چه چیزایی رو داره، صوتی که دست خودشون بوده. خب منتها برای همین عرض میکنم که به نظر میرسه این خودشون پخش کردن اینو. مسئله اصلی اینه که حواسا رو از ناکارآمدی دولت برگردونن. آقا مراکز معتبر بررسی اقتصادی دارن میگن بیش از نیمی از مردم ایران، نزدیک به 40 خورده‌ای، از ثروتشون رو در بورس از دست دادن با دعوت مستقیم رئیس جمهور. این دیگه جلو چش مردم اتفاق افتاد دیگه. خب وقتی میگیم بیش از نیمی از مردم ایران، بدونید بعضی از اینا سرپرست خانواده‌ان، یعنی مرد خونه است، بچه 2 سالش که دیگه عضو بورس نبوده که. خب الزاماً یعنی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اینکه این جمعیت رو نگاه کنی، یه جمعیت چه میدونم 60 میلیونیه شاید، نمیدونم چقدرن. خب نیمی از جمعیت مردم ایران ثروتشون به باد فنا رفت فقط با ماجه بورس. صف مرغ درست کردید، صف موز درست کردید، نمیدونم صف گوشت درست کردید، یه روز پیاز، یه روز گوجه فرنگی، یه روز، یعنی شما توانای مدیریت چیزی که ما خودمون تولید کنندیم توشو ندارید. نهادهای دامی توی گمرک پوسیده، از این ور به مرغدار نهاد دامی نمیرسه. با عرض 4200 دلار 25000 تومان ها، با عرض 4200 نهادهای دامی وارد کردید. مرکز پژوهش ها داره میگه، مرکز پژوهش مجلس داره میگه فقط 55% دست مرغدار رسیده، 45% این وسط باد هوا رفته، قاچاق شده، رفته تو بازار آزاد. شما توانایی رسوندن یه دونو به مرغ ندارید. مرغداری ها که مشخص شناسنامه دارن، میتونن بیرن از یک مراکزی بگیرن. من نگفتم نمیدونم به کل مردم ایران. این اوج ناکارآمدی هستید شما. 60 تن طلای مملکت رو به باد فنا داد آقای جهانگیری. گرفتید اون مظلومین رو اعدام کرد که چلا طلا خریده، با این که طلا رو در معرض خرید قرار داده بود کاری نداشتید. چند ده میلیارد دلار پول رو با عرض 4200 عرض جهانگیری به باد فنا دادید. ناکارآمدی از این بیشتر. کشورهای منطقه رو شما نمیتونید کنترل بکنید. تو همین مصاحبه هر جا گیر میکنید کشور منطقه میگه طرف مقابل خراب کرد، من نبودم، عربستان قبول نکرد، آمریکا نذاشت. جاهای دیگه که میرفتید آمریکا و عربستان میذاشتن. چطور ما قبلش میتونستیم اینا رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم؟ چه شما اومدید چرا خرابکاری کردید؟ سوال دیگه، اگه نمیبود قدرت نظامی و هسته‌ای، شما برای چی میخواستید برید مذاکره کنید؟ یادتون رفته دوره قبل زمان دولت‌های خاتمی که رفتید مذاکره، کار به جای رسیده بود که میگفتید ما 3 تا دونه سانتریفیوژ داشته باشیم برای قشنگی، بذاریم به بچه‌هامون نشون بدیم، بگیم ببین اینا به اینا میگن سانتریفیوژ، نگاه کن. یادتون رفته دولت قبل این رسون به 19000 تا سانتریفیوژ سوخت 20% به دست آورد، بعد رفتی نشستی با میراث یکی دیگه مذاکره کردی، اونا رو هم به باد دادی رفتی. اینا اگه نشه باش با چی می‌خواستی بری مذاکره کنی؟ اگه قدرت نظامی نبود که میزد تو سرت اون موشکو. خود شما رفتی آقای ظریفی منور رفتی گفتی تو دانشگاه، رفتی گفتی که آقا آمریکا بمبای داره که با یه دونه بمب میتونه کل تسلیحات نظامی ما را کار بندازه. خب اگه داره چرا نمیزنه؟ برای اینکه میدونه اسرائیل با خاک یکسان میشه، برای اینکه میدونه پایگاه نظامیش خورده میشه، برای اینکه میدونه قیمت نفت باید بره رو 2300 دلار، برای اینکه میدونه آرامکو با خاک یکسانه. بیشتر به توضیح بدم، برای اینکه میدونه باب المندب بسته میشه، یک کشتی اونجا رد نمیشه، دنیا گره میخوره. اینا همش قدرت نظامیه، اینا همش داشته‌های منطقیه. بعد شما اینجا میاد یه دو قطبی درست میکنید جلو نظامی‌ها قرار میدید. این واقعا وقاحت از نظر من. اما مهمترین موضوع استفاده از واژه میدان. میدونید چرا؟ به خاطر که امسال در سالگرد شهید سلیمانی، مرد میدان این عنوان تگ و به قولی هشتک انتخاب شده صدا و سیما و همه جا بود. مرد میدان، مرد این میدان ماییم آقای ترامپ، اگه یادتون باشه. خب عمدن لفظ میدان داره استفاده میشه، انقدرم گفته میشه که به عنوان یک کلمه جدید جا بیفته بین مردم. خب تو این مسابقه چی الغا صورت گرفته؟ که همیشه دیپلماسی خرج میدان شده. میخواد درست بشه این بار بعد چه اتفاق بیفته؟ میدان خرج دیپلماسی بشه. میدان یعنی چی؟ یعنی موشکا. میدان یعنی چی؟ یعنی حضور منطقه. اسم دیگه شو بگم، برجام دوسه، دو قطبی جدید، دو قطب میدان مذاکره است. ببین من نکته که عرض میکنم، این خبری که همین امروز اومده بیرون، خب دیروز که آیه ظریف در بغداد بوده، این که دیگه اخبارش همه رسانه شده و پخش شده. شما نگاه کنید، کارشناس و مؤسس امریکن انترپرایز افشا میکنه، پرده برداری میکنه از مذاکرات موازی دولت آقای روحانی با امریکایی ها بر سر مسائل غیر هسته‌ای. در کجا؟ در بغداد، در منزل شخصی وزیر امور خارجه عراق. چون دولت کاظمی هم که میدونید کدوم طرفی، دولت کاملا امریکایی در عراق سر کار اومده. خب این طرف روی وین ما داریم صحبت میکنیم مثلا در مورد هسته ای، اون طرف داره برجام دو و سه مقدماتش فراهم میشه. این که دارم عرض میکنم فکر نکنید یه تحلیل صرفه، نه، اینو مبتنی بر حقایق و فکت هاییست که دارم خدمتتون عرض میکنم. اصلا اصل اینه، خودشون پخش کردن از نظر بنده و حداقل نذاشته داشته، حداقلش اینه که داشته ضبط می‌شده برای یوزی که پخش بشه. حالا بخشایش همه عکس‌ها آماده، فیلم‌ها آماده، می‌بینید هی عکس‌ها تو صحبت‌ها میاد، ما از صوتی که داریم می‌شنویم می‌تونیم قضاوت بکنیم. حالا نمی‌دونم اومدن حرف زدن که بیان دادن که آره این تختی شده بوده، والا من دیگه خودم فوق تخصص اینو دارم که صحبتامو تختی می‌کنن. خب اینا خب کامل داری جملتو میگی، کدوم تختی؟ کامل بحث تو شما مطرح کردی، میگی پخش نشه ها، شما داری میگی پخش نشه، پخش نشه، حالا به ادا هم بوده به ارچوده داره پخش میشه. خب مردم باید دقت بکنن، اینا یک بار دیگه میخوان سواری بگیرن از مردم. فراموش نکنیم مردم اینا قدرت این کار دارن. یادتون رفته 92 تا 96 هیچ کاری نتونسته انجام بدن. 96 با همین قصه به رئیسی گفتن آیت الله اعدام، دیوارا رو میان پیاده رو میکشن، نمیدونم دلار ال میشه بل میشه، 5000 تومان نشه یه وقت دلار، یادتونه؟ الان دلار 25 تومانه. انقدرم وقیحاً میگن اگه ما نبودیم 50 تومن میشد، 50 تومن هم بشه میگن اگه ما نبودیم 100 تومن میشد. کنترل که نمیندازه که، همینجوری برو جلو. نبود یه چیز رو، عدم یه چیز رو چطور میخوای شما اثبات بکنی؟ مردم یه بار دیگه میخواد از این جریان گول بخورید. اینا همینان، همین همین چند نفرن. حالا مثلا دیگه جا مهره عوض میشه، روحانی میره کنار، مثلا ظریف میاد جاش، فکر چی عوض میشه؟ اینا گشتن به قول خودشون، به زعم خودشون، دیدن محبوب ترینشون ظریف، گفته اینو بنزیم جلو. یا خودش رأی میاره، یا اگه نیومد تو میدان برای ریاست جمهوری چیکار میکنه؟ از یه کسی دیگه حمایت میکنه. بهترین کار برای آوردن قشر سیاه و سکولار زدن حاج قاسم، زدن سردار سلیمانی. این داره این اتفاق میفته. این هم نشون میده که اینا هیچ حد و مرز و شرف و شرمی ندارن، از هر چیزی استفاده میکنن برای رسیدن به مقاصدشون. و از طرف اینا خوب میدونن که قشر متوسط به پایین به خاطر فشارهای اقتصادی احتمال داره از انتخابات قهر کنه، دائم دارن نظر سنجی میکنن. پس اون قشری که ممکن بوده رأی بده به مخالفین اینا نمیاد، و قشر سیاهی که همیشه اگه شما فوش به نظام و به دم از برجام دو و سه اینا بزنی میاد، اونا میان. فلذا این مهندسین افکار عمومی داره صورت میگیره. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. ببخشید دیگه خوردم محرم زونی، قندمون خورده افتاده بود. البته فکر کنم تونتونم صحبت کردم، تا فشارم بالا بود اگه قند افتاده بود به خاطر این حرفایی که شنیدم، واقعا عجیب غریب بود. و دوست ندارم، من بدم میاد کسی مردم احمق فرض میکنه. مردم آگاهن، مردم باید آگاهی داد. ما باید مردم تا جایی که میتونیم برید روشن کنید. براتون هم درخواست میکنم، فکر میکنید اگه فکر میکنید این عرایض بنده مناسب بود و به درد خوره، حداقل تا حدودی بر بقیه هم بفرستید. بعضیشون بخواد که فعلا فقط گوش کنن، خودشون قضاوت کنن بی‌طرفانه. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی همه شما عزیزان، انشالله مشکلات از سر مملکتمون برطرف بشه. صلواتی نبفرم.